با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امروز گفتگوی داریم با جناب آقای ابراهیم احراری از فعالان حوزه رسانه، از فعالان اهل سنت و فعال سیاسی که برنامه‌های متعددی در شبکه جهانی کلمه در راستای نقض حقوق اهل سنت داشتن. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ابراهیم احراری عزیز.
منم سلام دارم خدمت شما جناب آقای رضایی و همکاران عزیزتون در رادیو پارس.
من امیری هستم آقای.
امیری
هستم.
امیری ببخشید آقای امیری، من اشتباه کردم.
خواهش می‌کنم. از شما تشکر می‌کنم که پذیرفتیم با شما گفتگویی رو داشته باشیم و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. آقای
احمدی،
اولین سوالی که می‌خوام از شما بپرسم در رابطه با فعالیت‌های خودتونه. ما همونطور که می‌دونید 38 سال از انقلاب اسلامی می‌گذره و ما شاهد این هستیم که فشارهای زیادی نسبت به جامعه اهل تسنن در واقع توی 38 سال بوده. میخوام در رابطه با فشارهایی که بوده یه توضیحاتی به ما بدید، چون ما دو بخش میخوام از شما سوال بکنم. بفرمایید.
خب حالا ما یک سری مجموعه فعالیت‌های داخل ایران داشتم تا سال 1390 تقریبا، که حالا این شامل بخش‌های متعددی میشه که این بخش‌ها از دوران جوانی هست، از ابتدای انقلاب که همراهی ما با شورای مرکزی شمس هست، البته به صورت تقریبا هوادار در اون زمان در نظر بگیرید و دنبالگیر مطالب اصلی شورای شمس بودیم و به دنبال اون هم اتحاد و حزب اتحاد المسلمین در سیستان بلوچستان، جنبش محمدی توسط مولانا عبدالملک ملازاده و ارتباط با تمام علما و فعالان اهل سنت در ایران از همون زمان این ادامه داشت. به همین صورت ارتباط با دانشجویان، ارتباط مستقیم در ارتباط با مسائل داخلی اهل سنت در هر شرایطی که بود در اون موقع، این مواردی بود که ما پیگیری می‌کردیم، به ویژه با توجه به مظلومیت‌هایی که جامعه اهل سنت باهاش مواجه شده بود. خب به عنوان یک فرد تقریبا صاحب تصور بکنید، یک معلم، یک مترجم، گاهگاهی بالاخره نویسنده و گاهی به عنوان یک فعال سیاسی یا مدافع از حقوق اهل سنت، در هر جایی که در توانمون بود سعی کردیم که بالاخره حضور پیدا کنیم مثل سایر فعالان اهل سنت داخل ایران. این تقریبا منجر میشد ادامه پیدا کرد، میگم با مشکلات متفاوت. برخی از دوستان و رهبران ما یکی پس از دیگری به شهادت رسیدن، اعدام شدن، زندان شدن، به تبعید رفتن. تقریبا با شهادت مولانا قدرت الله جعفری که دوستان عزیز ما بود در تربت جام، میشه گفت این نقطه تحول و عطفی در زندگی من پدید اومد، چرا که ایشون رو دستگیر کردن، مظلومانه تحت سخت‌ترین فشارها قرار دادن، بعد ایشون رو اعدام کردن با اتهام‌هایی که خودشون بلدن به اهل سنت بزنن. به دنبال این وقایع ما شاهد همینجوری اعدام استاد ناصر صبحانی هستیم که ایشون هم تقریبا از دوستان ما حساب میشد و از اساتید ما برمی اومد، حالا که کمتر ایشون ملاقات کرده بودم، 3-4 بار بیشتر نتونستم در خدمتشون باشیم. بعد ما شاهد هستیم در سال 71 شهادت کاک احمد مفتیزاده که بعد از 10 سال و نیم زندان، این مرد پولانی، پودا پولانی، سخت‌ترین زندان‌ها رو، سرشکنجه‌ها رو، رنج‌ها رو، سیاه‌چال‌ها رو، انفرادی‌ها رو در زندان اوین تحمل کرد و با برانکار بیرون آوردن با بدنی رنجور و ضعیف و بعد هم ایشون در بیمارستان به شهادت رسید. اینا نقاط عطفی بود که تونست تو زندگی من و سایر جوان اهل سنت ایران اثر بذاره. در واقع یک نکته‌ای میشه گفت اهل سنت ایران رو خیلی متاثر از خودش کرد آیه امیری، اونم این بود که ما در مشهد مسجد بزرگی داشتیم، مسجد تاریخی.
اتفاقا می‌خواستم همین سوال از شما بپرسم، چون سالگرد این هم هستش که مسجد شیخ فیض مشهد تخریب شده. من برنامه‌های شما دیدم، در رابطه با همین می‌خواستم از شما بپرسم که چرا این مسجد تخریب شد و هدف روحانیون شیعه در واقع چرا این کارو کردن؟
آره، این نکته خوبی شما اشاره کردید. در واقع اولا اشاره به این نکته بکنیم که ما مسجد شیخ فیض در مشهد قلب تپنده اهل سنت ایران بود، چرا که همون گونه که شما می‌دونید هنوز اهل سنت در تهران مسجد نداره، در کلان شهرها مسجد نداره. اون موقع حتی آقای دکتر مظفریان قبل از اینکه ایشون دستگیر بشه و اعدامش کنن یک خانه کوچکی رو به نام مسجد حسنین تشکیل داده بود و اهل سنت می‌اومدن نماز می‌خوندن و خود ایشون امامت به عهده داشتن. در واقع ما حضوری نداشتیم در شهرهای بزرگ، اما در مشهد با توجه به تاریخ دیرینه اهل سنت در خراسان، به ویژه زمان افشاریان که بالاخره اون منطقه توس و مشهد کلا سنی نشین بودن و الان هم شما شمال مشهد رو نگاه کنید، از منطقه اسماعیل آباد برو تا سرخ اهل سنتن، از این ور شما خودتون عنوان خراسانی دقیقا میدونید،
بله
منطقه تربت جام، قاف، تایباد و صالح آباد، تمام نواحی اطراف مشهد اهل سنت هستند. و این وجود این مسجد که مسجدی قدیمی بود در واقع بالغ بر 100 سال از بناهای عهد قاجار هست و جزو آثار باستانی هم به نوعی حساب میشد، یک نقطه عطف و مرکزیتی به اهل سنت ایران بود برای امور حجشون. از بسیار دوستان ها از اونجا می رفتن، اون موقع پروازها فقط تهران و مشهد و دو سه شهر بزرگ بود، علما و کنفرانس ها بیشتر در مشهد برگزار می شد، به ویژه رهبران اهل سنت از هر جای دنیا می اومدن در این مسجد حضور داشتن، نقاط خیلی خاصی رو داشت، دانشجویان اهل سنت از شهرهای دیگه می اومدن و عملا شیخ فیض در مشهد، مسجد شیخ فیض قلب تپنده ای بود. اما چرا این روحانیت متعصب دست به چنین کاری زد و چنین ستمی رو بر اهل سنت روا داشت؟ برمیگرده به بعد از رهبری آیت الله خامنه ای. چرا که زمانی که آیت الله خامنه ای به رهبری رسید، ایشون میدونید بزرگ شده خیابان، همون کوچه خیابان آخوند خراسانی یا همون کوچه خامنه ای که مسجد شیخ فیض درش هست و خونه پدری ایشون درست همجوار هست به مسجد، یعنی قبله خونه پدری ایشون به دیوار مسجد متصل هست. و برخی نقل کردن مادر ایشون وصیت کرده بوده که من همیشه از صدای اذان اهل سنت در عذابم، اما من اعتقادم بر این هست که ایشون بر اساس همون بیماری های روانی و تعصب مذهبی و دیکتاتوری استبدادی که داشت میخواست که این مسجد از بین بره و از طرف اینها طرح توسعه بارگاه امام رضا رو داشتن. وقتی شما از کوچه خامنه‌ای میاید وارد خسروی نو میشید، میبینید الان در این طرح توسعه وارد حرم میشید، مثلا شما راه ورودی به همون بارگاه رو دارید و از طرفی بالاخره زوار زیادی به مشهد می اومدن، پنج وقت صدای اذان اهل سنت و از طرف جمعیت اهل سنت که در اونجا همیشه حضور داشت، سخنرانی ها، جلسات، مانع از این میشد که این رژیم بتونه آرامش خودش رو حفظ بکنه. و تعصب، تنگ نظری همه از عواملی بود که تن به این داد که این مسجد رو در چند مرحله تهدید کردند و بالاخره ادامه بازسازیش رو متوقف کردن، تا اینکه این مسجد به طرز وحشیانه ای ساعت 11 شب 11 بهمن 1372 توسط بیش از 300-400 نیروی امنیتی، نیروهای جهاد سازندگی، نیروهای شهرداری و بلدوزرها و آلات بسیار سنگین، حتی نیروهای مسلح مسجد به شهادت رسید، تا به گونه ای که وقتی بعد ساعت 1-2 ظهر شده بود دیگه از مسجد آثاری باقی نمانده بود و تبدیل به یک پارکی شد که الان در نقشه نگاه کنید میبینید پارک نرگس نامیده میشه.
بله جناب آقای احرایی، شما در رابطه با مسجد توضیحاتی دادین که مفصلا خب شنوندگان به سر اونه که اطلاع نشه اطلاع پیدا کردن. من میخوام این سوال از شما بپرسم که اساسا خب خاصه اهل سنت مگه چی هستش؟ مگه تو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده که اهل سنت باید به اصطلاح به اون مسجد داشته باشن و مثل مذهب شیعه بتونن راحت عبادات خودشون رو انجام بدن؟ اینا چرا به در واقع به اون قانون اساسی که خودشون نوشتن هم به اصطلاح پایبند نیستن؟ اینو چگونه میبینید؟ اصلا دلیلش چی هست به نظر شما؟
بله، شما اشاره به قانون اساسی کردید. اصل این قانون اساسی با حقوق اهل سنت و سایر اقوام و ادیان تعارض دارد، به این معنا که اصلی به نام ولایت فقیه یا ولایت مطلقه فقیه و اینی که مسئولان اصلی کشور باید تابع و زیر نظر ولایت فقیه باشند، این خودش تعارض عمومی با حقوق شهروندی و اقوام و مذاهب داره. بعد اصل بعدی این که رئیس جمهور کشور باید شیعه اثنا عشری باشه، این خودش دیگه ذره مهلکی دیگری بر پیکر حقوق بشری، حقوق مدنی و حقوق اجتماعی و شهروندی اهل سنت و سایر شهروندان غیر شیعه اثنا عشری هست. اما اونچه که شما گفتید، بله، یک نمایی رو به نام حفظ حقوق و آیین اهل سنت در نظر گرفتن در اصل 12 قانون اساسی، به این معنا که بالاخره اهل سنت پیروان چهار مذهب اهل سنت از امور عبادی خودشون آزادن، دارن میتونن در تبلیغ و مدارس دینی و مساجد و تدوین کتابهاشون از آزادی بهره مند باشن، اما عملا به این اصل به اون گونه که باید توجه بشه و رعایت بشه رعایت نشده. ما هنوز میبینیم در تهران بالغ بر بیکنیم میلیون، یک میلیون بیشتر، یعنی هنوز آمار دقیقی نیست ولی 1,100,000 آماری که سازمان تبلیغات چند سال پیش اعلام کرد که بعد خودش این از سایت خودش حذف کرد، حداقل ما اهل سنت داریم در تهران، چون شما تصور کنید ما آمار جمعیت کردان مقیم مرکزمون در سال 56 300 هزار نفر بوده. حالا بالغ بر 1,000,000 و اندی اهل سنت در تهران از داشتن یک مسجد، نماز جمعه، نمازهای پنج وقت، نماز عید محروم هستن. این نشون دهنده اینه که این اصل اصلا مورد توجه اینا نیست، فقط جنبه نمایشی داره. شهادت مسجد شیخ فی، شهادت مدرسه و مسجد امام ابو حنیفه در زابل، شهادت مساجد و مدارسی که در سال آباد خاف و در مرز با افغانستان داریم و سایر مناطق مثل بجنورد مسجد اهل سنت به شهادت رسید و حتی در شیراز مسجد به شهادت رسید، حالا بعد جایگزین کردن چیزی دیگه ای رو، حالا با شرایطی که امروز میدونیم عملا تحت نظر بسیج و سپاه هست. اینا همه نشون میده که اصلا به این اصل توجه نشده. ما الان به جز در چند شهر که اون هم با توجه به شرایط امنیتی که احساس ترس کردن، ما حتی در دادگاه ها در بخش حقوق خانواده که بخش اساسی هست در بخش طلاق و ازدواج و ارث و میراث، بجز در چند شهر ما حتی قاضی اهل سنت نداریم. مدارس دینی اهل سنت کلن تحت نظر حاکمیت هست، حتی دروس اونها، طلاب اونها، به گونه ای که یعنی تصور کنید ما یک سیستم پلیسی حاکم بر کل جامعه اهل سنت رو ما شاهد هستیم. شما میگید مثلا در وقت عبادات، خب ما مولانا عبدالحمید که یکی از رهبران برجسته اهل سنت ایران هست، میشه که برجسته ترین رهبر اهل سنت ایران، شخصیت شناخته شده حتی برای جوامع حقوق بشری و فعالان مدنی، تا جایی که شما شاهد بودید که خانم
نرگس
محمدی بعدی که امیدواریم ایشون رو هر چه زودتر از زندان آزاد بشه، توسط فعالان حقوق بشری مدال فعال حقوق بشری ایران رو به ایشون لوح رو تقدیم کرد. میبینید مولانا عبدالحمید حتی به جز استان سیستان بلوچستان و گاه گاه تهران عملا در حصر خانگی، یعنی چند روز پیش مولانا شهاب‌الدین شهیدی که از اساتید برجسته خاف بود به علت بیماری قلبی درگذشت، نذاشتن مولانا عبدالحمید روز پنجشنبه در تشییع جنازه حاضر بشه و عملا ایشون در یک حصر خانگی در یک فضای بیشتر از اون چیزی آیه
آقای احراری، جناب آقای احراری، بله، همونطور که شما فرمودین، خب نگاه امنیتی همیشه نسبت به جامعه التسنم بوده، حالا اینا رو کنار بگذاریم، بعد اون سیاست فقیرسازی که نسبت به جامعه التسنم همیشه شاهد اون هستیم، شما خودتون چون در حوزه رسانه دارید فعالیت میکنید و نسبت به جامعه التسنم اشراف دارید و برنامه‌تون همیشه در این سمت هستش، من میخوام چون وقتم کم داریم و برنامه بعدی ما با دوست دیگری میخوایم صحبت کنیم، میخوام سوال که از شما بپرسم در با توجه به اینکه شما فعال حوزه رسانه هستین و با کارشناسان زیادی در ارتباط هستین، میخوام از این زاویه نگاه کنید که الان ترامپ نگاهی که نسبت به جامعه ایران داره و ترسی که وجود پیدا کرده در خیلی از مردم ایران که شاید جنگ بشه، شما اینو چگونه ارزیابی میکنی اصلا شرایط الان ایران رو و آینده ایران رو؟
نگاه کنید ما با دو گزینه مواجه هستیم. یک گزینه این که بالاخره شرایط فعلی امریکا و آقای پرزیدنت ترامپ با برخوردهایی داره و وعدهایی که نسبت به ایران داره و بحث تغییر رژیم و قطع نفوذ جمهوری اسلامی در خاورمیانه و به عبارتی دامن زدن به مسائل فرقه‌ای و تقویت تروریست و بخش دیگه‌ای که ما قابل تأمل هست در دوران دولت‌های قبل از آقای ترامپ هم این سخن‌ها گفته شده به نوعی. ما حتی در دوران آقای اوباما، دوران آقای بوش و می‌بینیم چه در دوران جمهوری‌خواه‌ها و چه در دوران دموکرات‌ها عملاً با ایران وارد معامله شدن و دست و بال ایران رو باز کردن. وقتی ایران میگم منظورم جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران هست، دست و بال ایران رو باز کردن برای پرورش تروریست، برای قتل و کشتار در عراق و سوریه و حتی افغانستان و بحرین و یمن و و سایر جنایت ها، ترور تمام مخالفان خودش در سر تا سر دنیا، چون میدونید پرونده های حقوقی و جنایی ایران در تمام دادگاه های بین المللی باز هست، ولی میبینیم که ایران حمایت شد حتی در دوران آقای اوباما، می‌بینیم با جریان برجام اون مبالغ چندین بیلیارد دلاری که به ایران داده شد نفس تازه‌ای به ایران داد. اگر آقای ترامپ در این موردی که میگه واقعا صادق باشه، خب این احتمال رو ما میتونیم بدیم که شرایط آینده ایران تغییر بکنه، به ویژه مردم هم در داخل ایران امروز مثل گذشته نیستن، به این نتیجه رسیدن که باید حتما این نظام تغییر بکنه، حتما این بنیادهایی که در ایران شکل گرفته که سبب بحران تجزیه، جنگ‌های فرقه‌ای، مذهبی، عقیدتی، قومی بشه، اینها همه تغییر بکنه، اختلاس‌های مالی سنگین، فقر، فساد، فحشا، اینا همه عواملیه که خب مردم ایران هم این رو میخوان، اما اینو ما باید به آینده واگذار بکنیم، ببینیم که تا چقدر آقای ترامپ در این مورد صداقت داره و آیا روند این تغییر چگونه خواهد بود. من یه نکته رو فراموش نکنم که خدمتتون عرض کنم، در جمهوری به اصطلاح اسلامی ایران یک اصلی وجود داره. در این اصل که از ابتدای انقلاب بوده، اینها میگن حفظ نظام، حفظ این حاکمیتی که بر ایران هست از اوجب واجبات است. هر کسی که بخواد خطری رو براش فراهم بکنه بعد قربانی بشه. میبینید حتی از آیت الله خمینی و آیت الله طالقانی، میبینید آیت الله منتظری فرزند آیت الله خمینی، احمد خمینی، و تا اینجا که میبینید حتی خود رفسنجانی قربانی این طرح و تئوری اینها میشه. حتی سعید امامی که خودش بانی و مجری بسیاری از قتل‌های زنجیره‌ای بود، قربانی این پدیده‌ای که حفظ نظام از اوجب واجبات هست شد. این رو هم نباید نادیده بگیریم که جمهوری به اصطلاح اسلامی برای حفظ بقای خودش تن به هر معامله‌ای خواهد داد. اما اینی که آیا ترامپ و اون اطرافیان آقای ترامپ، کسانی که واقعا میگن ما مصممیم به تغییر، چقدر معامله ناپذیر خواهند بود و چقدر بتونن این رو تشخیص بدن و مردم خود ایران، چون نگاه کنید این نکته قابل تعامله.
بله،
قدرت ایران در بخش‌های رسانه‌ای، لابی‌های ایران در تأثیرگذاری بر غول‌های رسانه‌ای بسیار قویه. در مورد نویسندگان و فعالان مدنی خیلی قدرتمند، سال‌ها ایران کار کرده، پول‌های کلانی رو هزینه کرده، حتی در ارتباط با سیاستمداران جهان، حتی در ارتباط با نفوذی‌هایی که در درون کنگره داره و از همه این ابزار داره ایران استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه چهره دیگری به نمایش بذاره از اون چه که در آینده جهان میخواد رخ بده توسط ترامپ یا اطرافیانش، که اینا همه میگن بازیهاییه که ما باید در آینده منتظرش باشیم. اما من امیدوارم که انشاءالله به لطف الله رب العالمین این تغییر در ایران پدید خواهد اومد و به سمت خوبی خواهد رفت.
تشکر از شما جناب آقای احرایی که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتین. سپاس از شما.
خواهش میکنم. خدا یار نگهدار.